با عرض سلام، پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. احمد جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 خوش آمدید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان سخنان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند را غیر مسئولانه خواندند. مارک گراسمن گفت خط دیورند را به عنوان خط مرزی بین المللی میان افغانستان و پاکستان می شناسند. همین موضوع در صدر مطالب خبری این برنامه جا دارد. در خبرهای منطقه و جهان، یک راکت ضد طیاره امروز از خاک سوریه بر یک مرکز صحی در ترکیه اصابت کرد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا و مترامنی رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیروز تعهد کردند از اسرائیل دفاع و از دستیابی ایران به اسلحه اتمی جلوگیری کنند. تفصیل بیشتر تا دقایق دیگر. تازه ترین اخبار افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
سرخط اخبار: حامد کرزی رئیس جمهور کشور: عملیات نیروهای ناتو در ولایت زابل را که در اثر آن 3 تن از افراد ملکی ناپدید شدند محکوم کرد. مقام های وزارت انرژی و آب از احداث یک سب استیشن برق در ولسوالی خلم ولایت بر خبر می دهند. و شارول کابل مرکز آگاهی عامه را امروز در شهر کابل ایجاد کرد. سلام. مشروع اخبار: حامد کرزی رئیس جمهور کشور عملیات نیروهای ناتو در ولایت زابل را که در اثر آن 3 تن از افراد ملکی ناپدید شدند محکوم کرد. در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی طی یک تماس تلفنی با والی زابل با وی دستور داده است تا این حادثه را بررسی نماید. به نقل از این اعلامیه، نیروهای ناتو یک هفته قبل به خاطر بازداشت یک تن از مخالفان مسلح عملیات را برا انداختند که در نتیجه آن 4 فرد ملکی را با خود بردند که 3 تن آنها هنوز هم ناپدید می باشد. همچنان در یک خبرنامه دیگر ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی کشته شدن 4 کودک در عملیات نیروهای ناتو در ولایت لوگر را نیز محکوم کرده است. آقای کرزی گفته است با وجود تعهدات ناتو مبنی بر جلوگیری از تلفات ملکی، هنوز هم مردمان ملکی در افغانستان از سوی نیروهای ناتو کشته می شوند. مقام های وزارت انرژی و آب از احداث یک سب استیشن برق در ولسوالی خلم ولایت بلخ خبر می دهند. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این سب استیشن به ارزش 9 میلیون دلار آمریکایی احداث می شود.
با این قرارداد انشالله میتونه که 16,000 خانوار در ولایت مزار شریف در ولسوالی خلم انشالله از برق مطمئن و دوامدار استفاده بکنند.
به گفته وزیر انرژی و آب، کار ساخت این سبستیشن تا 24 ماه آینده تکمیل خواهد شد. شارواله کابل مرکز آگاهی عامه را امروز در شهر کابل ایجاد کرد. محمد یونس نوانده شارواله کابل گفت از طریق این مرکز تمام شهروندان کابل می توانند شکایتشان را درج نمایند و بعدا شارواله آن را بررسی می نماید.
و از طرف دیگه تمام شکایاتی که شهروندای شهر داره میتونه دیجه برای ما ثبت بکنن و از طریق تلفن 111 هم میتونه ثبت کنن. البته تلفن هنوز فعال نشده، در جریان کارهای تکنیکیش هستیم که بعد از اینکه تکمیل شد اعلان میکنیم.
آقای نوندش گفت این مرکز ارزش 162,000 دلار آمریکایی ساخته شده است. این بود اخبار و رویدادها مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم می نماید. رادیو آزادی.
با تشکر از همکارم فرشته ندا برای رأی تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با سخنان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند مخالفت نشان دادند. حالا تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
یک سرگلوله دافعی هوا از خاک سوریه امروز بر یک مرکز صحی در ترکیه اصابت کرد. گزارش در مورد تلفات احتمالی ناشی از این حادثه به طور فوری در دست نیست. رسانه های ترکیه گفتند این راکت امروز در منطقه ریحانلی در ولایت هاتای ترکیه اصابت کرد. مقامات محلی گفتند تا حال معلومات دقیق در مورد حادثه در دست ندارند. بر اساس یک خبر دیگر، اداره مهاجرین ملل متحد میگوید حال بیش از 100 هزار مهاجر سوریه در لبنان به سر میبرند. ملیسا فلمینگ سخنگوی UNHCR امروز گفت حداقل 101 هزار مهاجر سوریه‌ای در لبنان، 105 هزار در اردن و 101 هزار تن دیگر در ترکیه راج سر میباشند. بیش از 42 هزار سوریه‌ای در عراق نیز جاگزین شدند. سخنگوی UNHCR خواهان کمک بین المللی و کشورهای شد که به مهاجرین سوریه جا دادند. رئیس BBC می گوید افتضای سوء استفاده جنسی از اطفال و نقش احتمالی BBC در این افتضا او را به وحشت انداخته است. پلیس برتانیا روی این اتهامات تحقیق می کند که یک ستاره معروف BBC به نام جیمز ساول که سال گذشته وفات کرد بیش از 200 دختر خردسن را در جریان 60 سال مورد سوء استفاده جنسی قرار داده بود. جورج ان وستل رئیس BBC که امروز در این باره مورد استجواب پارلمان قرار گرفت گفت مسئله را شدیداً جدی می گیرد.
There's no question in my mind that this is what we now know happened is a very, very grave matter indeed. For somebody to have worked for the BBC and at the BBC.
سوال در ذهنم وجود ندارد که آنچه صورت گرفت یک موضوع خیلی جدی است. سوال وجود ندارد برای کسی که چندین دهه در BBC کار میکرد و حال به گفته پلیس متهم به سوء استفاده جنسی اطفال بوده است. این موضوع خیلی جدی است در حقیقت و BBC هم جدیت این موضوع را میداند. BBC در آغاز امسال بعد از آن که نشر برنامه نیوز نایت را لغو کرد مورد انتقاد شدید قرار گرفت. قرار بود در این برنامه نیوز نایت اتهامات وارده بر جیمی ساول در یک فیلم مستند نشان داده شود. امیر قطر شیخ احمد بن خلیفه الثانی برای یک دیدار یک روزه وارد نوار غزه شده است. بعد از آن که حماس کنترل غزه را در سال 2007 به دست گرفت، این اولین بار است که رهبر یک کشور وارد این منطقه می شود. امیر قطر با طیاره وارد مصر شده و سپس تحت تدابیر شدید امنیتی از سرحد غزه گذشت. در این سفر او را همسرش و یک هیئت بزرگ از اعضای بلندرتبه کشورش به شمول صدر اعظم قطر همراهی می کند. سفیر جدید امریکا در تاجکستان می گوید توافق اخیر دوشنبه با مسکو مبنی بر ادامه موجودیت یک پایگاه نظامی روسیه در تاجکستان روی روابط امریکا و تاجکستان تأثیر نخواهد گذاشت. روسیه و تاجکستان به تاریخ 5 اکتبر توافقنامه را امضا کردند که بر اساس آن به نیروهای روسی اجازه داده می شود در یک پایگاه نظامی در تاجکستان تا سال 2042 باقی بمانند. پایان اخبار.
این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. در ادامه این برنامه. سخنان نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند با مخالفت شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان مواجه شده است.
یعنی حق مردم افغانستان این طرف خط دیورند و اون طرف خط دیورند است که در این مورد چی تصمیم میگیرند.
ناتو از آمادگی ها برای اعلام مرحله 4 پروسه انتقال خبر داد.
انتظار می رود که مرحله 4 سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با زودی، یعنی ممکن در ماه آینده از سوی رئیس جمهور افغانستان اعلام شود.
در مورد سومین و آخرین مناظره باراک اوباما و مترامنی برای تان گزارش داریم. صدای باشنده های بغلان را هم به گوش مسئولان خواهیم رساند.
هر شبی که ما خواب میکنیم سبو لاسپیکر اعلام میکنه که چندی تا جان خدای دست میده یا سری اولاد یا با اثر مریضی اقلا سرگمه کلینک وجود نداره، اینمیست که جان خدای دست میده.
برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 5:10 پس از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان سخنان نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند را غیر مسئولانه می خوانند. مارک گراسمن بر روز یکشنبه در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفت که خط دیورند را به عنوان خط مرزی بین المللی میان افغانستان و پاکستان می شناسند. وزارت خارجه افغانستان هم اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به این خط را نادرست خوانده است. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر.
اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند عکس‌العمل‌های جدی را در افغانستان به همراه داشته است. تعداد از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه این کشور باورمندند که چنین اظهارات سبب برانگیختن خشم و نفرت افغانان نسبت به آمریکایی‌ها می‌گردند. آریان یون، عضو کمیسیون امور بین‌المللی ولسی جرگه، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقام‌های آمریکایی با این گفته‌ها در تلاش جلب همکاری‌های بیشتر پاکستانند. اما خانم یون تأکید می‌ورزد که جز مردمان دو طرف سرحد، حتی دولت‌های افغانستان و پاکستان نیز صلاحیت تصمیم‌گیری را در این خصوص ندارند.
یعنی حق مردم افغانستان این طرف خط دیورند و اون طرف خط دیورند است که در این مورد چی تصمیم میگیره و کسایی که در این مورد نظر میتن و یا از شخصا خودشان نظر میتن و میخواه که این خط با پاکستان تسلیم کنه و یا این میخواه که نظر شخصی خودشان است، بخاطر که از لحاظ قانون اساسی حتی ولسی جرگه ما که ما خود ما نماینده مردم هستیم حق ازیره نداریم که در مورد خط دیورند تصمیم بگیریم، بخاطر اینکه این حق مردم است و باید یک رفرندوم صورت بگیره افغانستان و در اون طرف خط دیورند.
مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان به روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون خصوصی یک در افغانستان گفت که واشنگتن خط دیورند را به عنوان سرحد بین المللی میان افغانستان و پاکستان میشناسد.
Yes, that border is the international border. And as I say, you know, I think it's time to sort of.
بله، این یک سرحد بین المللی است و من فکر می کنم که این زمان است که دیدگاه های تمام جوانب را مد نظر بگیریم و ببینیم که دیدگاه ها در این مورد چگونه است.
بعد دنبال این اظهارات آقای گراسمن، وزارت خارجه افغانستان نیز عکس العمل نشان داد. این وزارت با انتشار اعلامیه گفته است که خط دیورند یک مسئله تاریخی برای مردم افغانستان است و هر نوع مشروعیت بخشیدن به آن نادرست می باشد. در این حال شماری از آگاهان نمور سیاسی افغان انتقاد میکنند که پس از به میان آمدن خط دیورند، دولت‌های افغانستان تا اکنون در این زمینه موقف مشخص نداشتند. وحید مجده یکی از این آگاهان اما پیشنهاد میکند که حل این معضل نیاز به گفتگوهای جدی دولت‌های افغانستان و پاکستان دارد.
ما باید یک موقف روشن داشته باشیم، چنانچه در گذشته هم هیچ حکومتی در افغانستان موقف روشن در رابطه با دیورند نداشته. پس راه حل این است که بالاخره یک جایی باید باشه، یک خطی باید باشه، یک سرحدی باید باشه که در اونجا خاک افغانستان با پایان برسه و خاک پاکستان از اونجا شروع شود. و این کجا باید باشه؟ این بدون تردید مسئله مربوط است که باید دو کشور با هم صحبت بکنند و همچنان مردمان دو سوی دیورند هم در این رابطه نظرشان خواسته شود.
تلاش کردیم برای وضاحت بیشتر در این خصوص دیدگاه یکی از مسئولان وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. باید گفت که خط دیورند در سال 1892 میلادی توسط یکی از مقام‌های بریتانیایی به عنوان خط مرزی بین افغانستان و هند بریتانیایی به میان آمد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های آیسف میگویند نتایج یک سروی نشان می‌دهد که بسیاری از مردم در افغانستان در مناطقشان احساس آرامش می‌کنند. این سروی از سوی آیسف اجرا شده است. سخنگوی آیسف به روز شنبه، یعنی امروز، در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در این مورد سخن گفت. در همین حال دومینیک مدلی، سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، میگوید که مرحله چهارم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان ماه آینده سوی رئیس جمهور کرزی اعلام خواهد شد. در این مورد ستار فروغ در کابل گزارش تهیه کرده است.
آقای صف میگوید نتایج این سروی آنچه را قبلا گفته شده بود تایید میکند که 80% نفوس افغانستان عمدتاً در مناطق غرب، شمال و مرکز در صلح و ثبات هرچه بیشتر زندگی میکنند. سخنگوی آقای صف گفت این سروی در ماه گذشته میلادی از سوی آنها در 34 ولایت افغانستان برا انداخته شد. جنرال گوینتر کاتس به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با گروهی از خبرنگاران در کابل گفت که در سروه پرسش‌های از مردم مطرح شد که تا چه اندازه در خانه و ولایت مربوطشان احساس مسئولیت می‌کنند.
9% said bad.
پاسخ 9% مردم این بود که مسئولیت افراد خراب است. 39% گفتند که نه خوب است و نه بد. 52% پاسخ دادند که خوب است. بنابر آن 91% از اشخاصی که از آنها سوال شده می گفتند که مسئولیتشان یا خوب است و یا مناسب. فکر می کنم که این یک رقم قابل ملاحظه است. این رقمی است که آنچی را که قبلا گفته شده بود انعکاس می دهد که 80% نفوذ افغانستان از امنیت و ثبات زیادتر برخوردار هستند.
آقای کاتس در بخشی از حرفایش گفت که 20% حملات مخالفین مسلح در 80% خاک افغانستان متمرکز است. سخنگوی ایساف افزود که میزان حملات شورشیان در 3 ماه اخیر سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 5% کاهش یافته است. وی میگوید که ولایت‌ها و مناطقی که مسئولیت‌های امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شده است شاهد کمترین حملات بودند. در همین حال سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو از اعلام قریب الوقوع مرحله 4 واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان خبر می‌دهد. دومینیک میتلی که در این نشست خبری نیز حضور داشت با رادیو آزادی گفت دور تازه از انتقال مسئولیت‌های امنیتی در ماه آینده به وسیله رئیس جمهور کرزی اعلام خواهد گردید.
انتظار می رود که مرحله 4 سپردن مسئولیت های امنیتی با نیروهای افغان بازودی یعنی ممکن در ماه آینده از سوی رئیس جمهور افغانستان اعلام شود. ما با مرحله مهم آن در اواسط سال 2013 خواهیم رسید و در آن زمان 100% قلمرو این کشور شامل این روند خواهد شد و تحت پوشش تامین امنیت از سوی قوای امنیتی افغان قرار خواهد گرفت. ایساف ظرف 1.5 سال دیگر به حمایتش از این پروسه ادامه می دهد.
تا حال به درستی روشن نیست که کدام مناطق شامل مرحله 4 انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان اخیراً گفت که این دور با مشکلات و چالش‌های به همراه خواهد بود. روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در ماه سرطان پارسال آغاز گردید. مقام‌های افغان قبلاً گفته بودند که با تطبیق مرحله 3 مسئولیت تأمین امنیت 75% نفوس این کشور با عهده نیروهای امنیتی افغانستان گذاشته خواهد شد.
شنیدید که مقامهای ناتو گفتند قرار است مرحله 4 پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را ماه آینده رئیس جمهور کرزی اعلام کند. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و میت رامنی رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور هر دو به این نظرند که در اواخر 2014 میلادی اساکر آمریکایی را از افغانستان بیرون بسازند. آنها دیشب در سومین و آخرین مناظره‌شان به این مسئله اشاره کردند. اوباما و میت رامنی در مورد مسائل مربوط به پاکستان و برنامه اتمی ایران هم سخن گفتند که بیشتر در این گزارش سید سمیع عباس در این مورد می‌شنویم.
نظریات دو کاندید ریاست جمهوری آمریکا در مورد افغانستان مشابه بود و هر دو در مورد عملی کردن تقسیم اوقات خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان در سال 2014 تقریبا هم نظر بودند. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت جنگ عراق را خاتمه داده و توجه را به افغانستان و افرادی که آمریکا و جهان را به تهدید روبرو کردند جلب نموده و آنها را از پا در آورده است.
We ended the war in Iraq, refocused our attention on those who actually killed us on 9/11.
ما در عراق جنگ را خاتمه دادیم و توجه را به کسانی جلب کردیم که در 11 سپتامبر به ما تلفات برآوردند. به این صورت هسته رهبری القاعده را سرکوب کردیم. علاوه بر آن ما به انتقال آماده می باشیم تا به طور مسئولیت‌آمیز از افغانستان خارج شویم و افغانان مسئولیت‌های امنیتی خود را خودشان به عهده بگیرند. با این کار ما می توانیم ائتلاف‌های نو را در سرتاسر جهان ترتیب دهیم و از تهدیدهای آینده جلوگیری کنیم.
make friends around the world to combat future threats.
اما معاون امور امنیتی در مرکز تحقیقات استراتژیک در واشنگتن استفانی سانوک در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیانات آقای رامنی در مورد خروج قوای محارب آمریکا در سال 2014 از افغانستان با هشدارهای همیشگیش همراه نبود که می گفت در این مورد اول با قماندانان در جبهه جنگ مشوره خواهد کرد.
من این را جالب یافتم. من نمیدانم که هدف وای چی بود. آیا او تنها در مورد قوای محارب صحبت می کند و می خواهد مربیان در این کشور باقی بمانند؟ این یک تحول در کمپ مبارزات رامنی در مورد افغانستان به حساب می رود.
در رابطه با پاکستان دو کاندید نظریات مشابه داشتند و موجودیت مشکلات در رابط بین امریکا و پاکستان را تایید کردند. آقای رامنی اظهار داشت:
پاکستان برای منطقه جهان و امریکا مهم است، زیرا این کشور سرگلوله های اتمی دارد که تعداد آنها به 100 می رسد و تولیدات خود را با عجله دوام می دهد. پاکستان به زودی نسبت به بریتانیا سرگلوله های بیشتر اتمی خواهد داشت. پاکستان همین طور شبکه حقانی و طالبان را در خاک خود دارد. به این ترتیب اگر پاکستان سقوط کند، این کشور به یک کشور ناکام تبدیل خواهد شد که این عمل به افغانستان و امریکا خطر بزرگ ایجاد خواهد کرد. از همین سبب ما باید کمک کنیم که پاکستان به سمت یک کشور باثبات حرکت کند.
Pakistan to move towards a more stable government.
در رابطه با ایران هم دو کاندید نظریات چندان مخالف نداشتند. رئیس جمهور اوباما گفت تا زمانی که او در قدرت است ایران نخواهد توانست به اسلحه اتمی دست یابد. او در مورد تحریم های شدیدی که علیه ایران اعلام شده است سخن گفته اظهار داشت این تحریم ها اقتصاد ایران را به سقوط مواجه ساخته و واحد پولی این کشور 80% ارزش خود را از دست داده است. در رابطه با اسرائیل هر دو کاندید گفتند که از کشور اسرائیل حمایت خواهند کرد و در صورت تعرض از آن دفاع خواهند کرد. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت رقیبش از حزب جمهوری خواه به گرفتن مسئولیت قماندانی اعلی اردوی آمریکا حاضر نیست. و آقای رامنی بیان کرد که رئیس جمهور اوباما موقف بین المللی آمریکا را ضعیف ساخته است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 6 نوامبر برگزار می شود و قبل از انتخابات این آخرین مناظره تلویزیونی دو کاندید به شمار می رفت. در نظرسنجی ها فعلا هر دو کاندید دوش و دوش هم پیش می روند و هر یک از 47% حمایت مردم بهره‌مند می باشند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنونده هایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 پیوسته اید، خوش آمدید. حال گزارش داریم در مورد محیط زیست در افغانستان. اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کشور از اجرای یک برنامه تازه به هدف جلوگیری از افزایش آلودگی محیط زیست در افغانستان خبر داده است. در این مورد احمد جوبین احمدی گزارش تهیه کرده است.
جلوگیری از قطع جنگلات و شکار غیرقانونی، دادن آگاهی برای مردم از اهمیت محیط زیست، جلب همکاری های حکومت و نهادهای غیر حکومتی در این زمینه مهمترین برنامه های تازه اداره ملی حفاظت از محیط زیست را تشکیل می دهد. مسئولان این اداره می گویند که به هدف تطبیق این برنامه کمیسیون را متشکل از نهادهای جامعه مدنی، استادان پانتون ها و متخصصین ایجاد کردند. انجینیر غلام محمد ملکیار معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در راستای تطبیق این برنامه بانک جهانی بیش از $1 میلیون آمریکایی وعده کمک کرده است.
نیز 1.2 میلیون دلار از طریق تسهیلات جهانی محیط زیست است که مربوط بانک جهانی است. در بخش محیط زیست، منابع طبیعی، تنوع حیات، البته حفاظتش، ساعات حفاظت شده و آگاهی مردم در رابطه با محیط زیست. ما امیدوار هستیم این رول توسعه پیدا کنه، انشاء پیدا کنه و قوانینی که در رابطه با تحفظ محیط زیست، تحفظ منابع طبیعی نافذ شده، او تطبیقش سرعت پیدا کنه. ما امیدوار هستیم ظرف یک سال دیگه با تطبیق از این برنامه‌های وسیع‌تر و وسیع‌تر تقسیمات داشته.
آقای ملکیار همچنان گفت که در کنار کمک بانک جهانی، حکومت افغانستان نیز $1 میلیون آمریکایی را برای تطبیق این برنامه در اختیار آنان قرار می‌دهد. مسئولان اداره محیط زیست می‌گویند که طی 10 سال گذشته چندین برنامه مختلف را به هدف جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست برای انداختند و نتایج مثبت هم در پی داشته است. اما مردم شهر کابل این تلاش های حکومت افغانستان را در راستای حفاظت محیط زیست کافی نمی دانند. آنان می گویند که در حال حاضر آب و هوای شهرهای بزرگ افغانستان به خصوص کابل در بدترین شرایط قرار دارد. بصیر احمد یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید.
وضعیت محیط زیست افغانستان مشکلات زیادی داریم. مثلا ما ببینیم در ساحه جنگلات که سر به خود قطع میگرده توسط یک عده اشخاص، توجه دولت هم در این عرصه نشده. مثلا در عرصه شکار حیوانات پرندگان و مشکلات زیادی داریم، ولی از دولت توجه میکنیم که در این عرصه که محیط زیست اهمیت حیاتی در صحت مردم داره باید توجه جدی شود.
جنگ های بیش از 3 دهه اخیر در افغانستان، قطع جنگلات در این کشور، افزایش فقر و بیخبری مردم از اهمیت محیط زیست سبب شده تا به محیط زیست افغانستان صدمه وارد شود. در این حال مسئولان محیط زیست افزایش ناامنی ها و کمبود بودجه را عمده ترین دلیل در قسمت کندی کارشان عنوان می کنند. با تازگی وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که سالانه به نسبت آلودگی محیط زیست هزارها تن به امراض گوناگون مبتلا می شوند.
باشنده های ولسوالی پل حصار ولایت بغلان از مشکلات در بخش عرضه خدمات صحی در مناطقشان شکایت دارند. ریاست صحت عامه ولایت بغلان مشکلات صحی را میپذیرد و از تلاش ها برای جلوگیری از این مشکلات خبر میدهد. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
مردم این ولسوالی دوردست میگویند از اینکه قابله و دکتران ماهر در کلینیکشان ندارند و 6 ساعت راه سبل عبور با موتر از مرکز ولایت هم فاصله دارند، بسیاری مریضان عاجل به خصوص مریضی های ولادی و نسائی تا رسیدن به شفاخانه و در عرض راه جان میدهند.
اسم من گل محمد ولی خیر محمد، رئیس شورای زمانکور قریه نوبهار. هر شایی که ما خواب میکنیم سوال آسپیکر اعلان میکنه که چندی تا جان خدای دست میده یا سری اولاد یا با اثر مریضی اقلا سرگنه کلینک وجود نداره، اینمیست که جان خدای دست میده. ما دکتر در کلینک نداریم، یک دوتا دوافروش داریم که سرپرستی از امو کلینک میکنه که بیچاران کلینک کدام تا خراب نکنه یا گپی نشه. از طریق دولت کدام دکتر رسمی نامده که این مشکلی مردم باید رفع بسن.
اسدالله عیازی منشی دیده ولسوالی پلیسار، یک کلینک در مرکزی ولسوالی داریم بس خلاص که او هم قابله و نرس هم نداره که یعنی سیاسارا مشکلش تخشه.
محمد داود ولد خیر محمد از شورای باغدره. سو مریض از اینکه حرکت که خیلی میره بچی میخوادن دیدن مریض دیسلا رفت هاو که پس هم
خیلی اثره جور از بندازی تا خیلی زده جانش میبرو
یا کمی مریض بیو کنی نگه موتر تکان دادش خلاص فیانه های بین رفت.
انها میگویند ولسوالیشان امن است، ولی از اینکه نه دکتری دارند و نه قابله با مشکلات زیادی مواجه میباشند. تقاضای این مردم از دولت آن است که باید به آنها دکتر و قابله بفرستد. در غیر آن تلفات مریضی های عاجل به خصوص زنانی که در زایمان مشکلی پیدا میکنند بیشتر میشود. مردم ولسوالی پل حصار ولایت بغلان به رادیوی آزادی گفتند از آغاز سال روان تا حال 11 تن از جمله 8 خانم که مریضی عاجل داشتند به علت نبود دکتر و دوری از شفاخانه شهر تا رسیدن به مرکز ولایت جان دادند. این مردم میگویند دوام و تکرار این مرگ و میری تحمیلی آنها را خسته کرده و باید دولت قبل از آن که انسان دیگری به همین دلیل جانش را از دست بدهد کاری را در رفع این مشکل انجام بدهد. و اما دکتر محمد سالم رسولی رئیس صحت عامه ولایت بغلان میگوید عدم همکاری خود مردم باعث شده تا این کلینیک از داشتن قابله محروم بماند.
خودتان بزرگ هم است که تقریبا اکثر قابله گیری اجازه اندوی 280 نفر فارغ داده که 2 نفر از این مربوط طول سار آمد و کمال تاسف خود مردم انتخاب کرده به نام اونمی سایق طول سار حال وظیفه را ترک کرده. هیچ وظیفه نگرفتن. این یک مشکل است. مؤسسه تبدیل خورن در که ما سر فشار میرین اعلان خدا داده کسی حاضر نیست که در اوجه بره. دلیلش هیچ قبلا یک کمی نام نیگه پا مود آل فضل خدا هم نامیت آمد. باز هم ما سر مؤسسه در کوشش ازی هستیم که تو نهیز کسی پیدا نمیشه اگر ما از تازکستانی یا بتانیم قابل دوجه استخدام بکنیم. تا حالا موفق نشدیم، پست شدن به اعلان است.
باید گفت ولسوالی پل حصار نه تنها دکتر و قابله ندارد، بلکه به گفته مردم مدت هاست که سارانوال و قاضی هم در آنجا وجود ندارد. مردم میگویند قاضی و سارانوال در ولسوالی دهسالا همجوار ولسوالی پل حصار دفتر گرفته و از آنجا میخواهند به قضایای مردم رسیدگی نمایند. هرچند مردم پل حصار در مورد علت اصلی عدم حضور دکتر قابله، قاضی و سارنوال در ولسوالیشان چیزی روشن نگفتند، ولی عده ای از مردم زورگویی برخی از قماندانان محلی در این ولسوالی را بزرگترین چالش بر سر راه تطبیق برنامه های دولت می دانند. شاید ولسوالی پل حصار تنها ولسوالی در ولایت بغلان باشد که در آن قاضی و قابله و سارنوال وجود نداشته باشد، زیرا به گفته مسئولین تنها در همین ولسوالی چون این مشکلی را دارند و در سایر ولسوالی ها همه چیز در حد توان روبراه است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
53 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. برنامه را با فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان ادامه می دهیم. زرغونه منگل را همراهی کنید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عملیات نیروهای ناتو در ولایت زابل را که در اثر آن 3 تن از افراد ملکی ناپدید شدند محکوم کرد. مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان از احداث یک سبستیشن برق در ولسوالی خلم ولایت بلخ خبر می دهند که به ارزش 9 میلیون دلار احداث خواهد شد. شاروالی کابل مرکز آگاهی عامه را در شهر کابل ایجاد کرد. از طریق این مرکز تمام شهروندان کابل می توانند شکایاتشان را جهت بررسی درج کنند. یک گلوله دافعه هوای پرتاب شده از خاک سوریه امروز بر یک مرکز صحی در ترکیه اصابت کرد. نماینده خاص آمریکا برای عراق می گوید 3000 باشنده کمپ اشرف به یک محل ترانزیت منتقل شده اند. در این کمپ اعضای گروه مجاهدین خلق ایران سکونت داشتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رقیب جمهوری‌خواه وی میت رامنی هر دو دیروز تعهد کردند از اسرائیل دفاع نموده و از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کنند. سفیر جدید آمریکا در تاجکستان می‌گوید توافق اخیر دوشنبه با مسکو مبنی بر ادامه موجودیت یک پایگاه نظامی روسیه در تاجکستان روی روابط واشنگتن و دوشنبه تأثیر نخواهد گذاشت. در اثر حملات جداگانه در نقاط مختلف بغداد امروز 7 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس بی بی سی می گوید افتضای سوء استفاده جنسی از اطفال و نقش احتمالی بی بی سی در این افتضاع او را وحشت زده ساخته است. پلیس برتانیا روی این مسئله تحقیق می کند که یک ستاره معروف بی بی سی به نام جیمی ساول که سال گذشته وفات کرد بیش از 200 دختر خردسن را در جریان 60 سال مورد سوء استفاده جنسی قرار داده بود.
تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنوندگان پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. می رویم به پاکستان. زخمی شدن ملاله یوسفزای از سوی طالبان پاکستانی، دختر 14 ساله‌ای که در بخش ترویج آموزش برای دختران در سوات پاکستان فعالیت می کرد، سبب شده است تا مردم از اردوی پاکستان خواهان اتخاذ اقدامها علیه افراطیان شوند. در این مورد در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده است.
نویسنده و تحلیلگر پاکستانی احمد رشید در روزنامه دی نشنال می نویسد حمله طالبان بر دختر جوان ملاله یوسفزای و دو همسنفیش در سوات یک فضای بی سابقه را در پاکستان ایجاد کرده است. پیر و جوان صدای خود را بلند کردند که بر علیه افراطگرایان در این کشور عملیات آغاز شود. در آغاز همه انتظار داشتند که به زودی چنین یک عملیات آغاز خواهد شد، اما اکنون اردوی پاکستان میگوید تا زمانی که تمام احزاب سیاسی و همچنان اردو با یک صدا از این اقدام طرفداری نکنند، عملیات در این مناطق صورت نخواهد گرفت. در سال 2009 پخش یک ویدیو که طرفداران مسلح مولانا فضل الله یک زن برهنه را در محضر عام شلاق میزدند، همین گونه یک حالت را ایجاد کرده بود و مردم این کشور با یک صدا خواهان سرکوبی مولانا فضل الله شدند. در آن وقت اردو با فرستادن 80,000 سرباز به سوات قوای فضل الله را به شکست روبرو ساخت و مولانا فضل الله به کنر فرار کرد. اکنون به نوشته احمد رشید، مولانا فضل الله از آنجا علیه اهداف در پاکستان حملات را تحریزی می کند و افرادش بعد از حملات در پاکستان دوباره به افغانستان می روند و با امن زندگی می کنند. به نوشته احمد رشید، این کار است که پاکستان از سال 2002 به بعد با افغانستان انجام می دهد و به طالبان افغان راه داده است که از خاک این کشور عملیات خود را در افغانستان رهبری کنند. احمد رشید می افزاید اگر پاکستان و افغانستان با هم نزدیک نشوند، در صورت عملیات بر وزیرستان باز هم شمار دیگر طالبان پاکستانی به آن سوی سرحد رفته و در خاک افغانستان پنهان خواهند شد.
که تهدید آنها از بین نخواهد رفت. اما اگر پاکستان و افغانستان نزدیک شوند، در صورت فرار این افراد، افغانستان و امریکا می توانند این افراد را در سرزمین افغانستان خونسا بسازند.
سید سمی عباس بود. حال با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر پیام ها در مورد مشکلات امنیتی زیاد شده و تعدادی از شنوندگان هم از دزدادزدی شکایت دارند. برنامه امروز را با این پیام ها آغاز می نماییم. همچنان در این برنامه قسمت سوم مصاحبه ما را با دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور ایران را خواهید شنید.
بله، السلام علیکم با رادیو آزادی. اسمم عزیز الله است، از ولسوالی چمتال از ولایت بلخ تماس گرفتم. ما خواهشیم از دولت همیست که با یک ولسوالی بر یک ولایت یک امن و امنیت آوردن نمیتونه. نمیفهم که تقصیر چیست. چندین ارگانهای نظامی ما وظیفه اجرا میکنه و چندین ارگانهای منطقه‌ای و محلی و قومداری ما وظیفه اجرا میکنه، هیچ امکاناتی امن و امنیت را یا وقت و زمان و قریه و محل و منطقه وجود نداره. مردم، خیلی ترین مردم ها بر مشکلات های مواجهید که نه در کلینیک خود رفته میتونه، نه اشتکاش به مکتب خود رفته میتونه، نه یک مردم طرف شهر و بازارش گشته میتونه. اگر از او جناب یاد دولت عذابش میکنه که تو جاسوس و فلان و بس فلان. اگر از این طرف و طرف را از او خاینایگه بر تکلیف است که این مشکینا را به عذاب میکنه که تو جاسوس هستی، تو کافر هستی، که کافر هم کار هستی، فلان هستی. ولی از این دولت ما خواهش میکنیم، ارگان های نظامی ما خواهش میکنیم که باید یک امنی تامینی بسار فوقلاده و متخب از رسوالی های ما، از امنی های ما باید این تایید چوه و این تاین چوه و این باید پیشنهاد چوه که کار پیش گرفته شوه، پیش دیسی کنیم. ما به این حالت دیگه مشکلاتی مردم و محل و غریب و بیچاره ما خیلی با مشکل زیاد مواجه است، ولیکن ای توجه را از دولت ما خود داریم. تشکر از رادیو آزادی.
سلام آقای ظریف نظر. البته من نعمت الله هستم، یکی از شهروندانی که در مسیر راه‌های قندهار و ولایت کابل سفر کردیم. البته روز یکشنبه گذشته در مسیر شهرها مرسولی دامان و شهر صفای ولایت زابل، امنیت بالکل نیست. دزدا بر آمدن موتر البته شرکت تونس فیما و همچنان از سعادت بحثه با خود بردن. تمام اجناس مردم را کشیدن و مردم را لطکوب کردن، همراه اسلحه از قبیل پیکا و راکیت و کلاشینکو. نمیفهمیم که امنیت چی زمانه تامین میشه و چی وقت امنیت افغانستان میه. اگر خودسرایی در هر جا ادامه داشته باشد، روزگار مردم افغانستان از این پس سیاه خواهد شد. در این مسیر شهرها سخت روز به روز خطرناک شده میره و در اواخر دو سال بالکل اضافه شده است. امیدوار هستیم که اقدامات جدی در این زمینه صورت بگیره و وزارت داخله همچنان توجه بکنه. وقتی که با پلیس سایه مربوطه که مراجعه میکنه، مراجعه این که برادر اجناس ما را دزدا بردن، اما اونا توجه نمیکنند و مردم جواب میتن. ما نمیتونیم پستی خدا اعلام کنیم، ما نمیتونیم این کنیم و آن کنیم. وقتی که اینا محافظت جان خدا میکنن، پس ملت را که نگهداری کنه. و سلام با احترام. شغل ظریف نظر از ما سلامونه و منه گرانه. در چه حال ده چه پا دغا لارو که لوی قندهار، لوی لار کابل او قندهار که امنیتی وضع دیر شنه ده اغلو وزی مثلا پر شهر صفا که دلتا غلو ویزی او خلق لوکوی او خلق پیسی باسی صورت محکی هم دستی کارتی و دو سختر تنشده ده چه پاملارون و نیسی خلق لوی استون سر مخا مختی.
بل دسی حال دی چې کله ځینې ځایونه چې ځینې کسان موټرداران په کوڅو کې په هغه کورو کې په منځ کې فرعي لارې شته په هغه کې ځي هلته لوی امنیتي ستونزې سره مخامخ کېږي کله طالبانو په نوم کله د غلو په نوم خلک ځوروي راکته کوي نو خدای وکړي چې امنیتي وضع ښه شي او امنیت تعمین شي زموږ غوښتنه ساتنه ده چې دا شاخ اتمن ورسوي چې پاملرنه وشي ځکه چې اختر نږدې ده خلک ولوټول شي او خلک وډبول شي دا یو لویه پریشانی ده. آقای ظریف نظر، روز گذشته شنبه، همین شنبه که گذشت، در مسیر شهرهای کابل قندهار بسیار دزدا هست. دزدا ما برای ما مردم از لیش میکنن. امیدوار هستیم که مسئولین در میان بگذارن، چون مردم در این روزا در اون مسیر زیاد سفر میکنن، مردم به طرف خانه های خود میره، کسی به اون طرف میره، بنا نموال مردم چور میکنن.
من ولایت بدخشان هستم، نمی دزدا بسیار با تجلیق از ما مردم ها را. سلام علیکم، من در جاغوری امروز قوغا بر پایه، یک آدم بالا یک دختری سنتینوی مکتب تجاوز کرده. من دو بار با رادیو جاغوری هم در ارتباط شدم. رادیو جاغوری می ترسم، میگه که ما از این آدم ها می ترسم، پیام شما را گرفته نمیتانم. لطفا نمی پیام ما را به گوش رسانه های دیگر هم برسانید.
محمد هستم از ولایت سریپول. در باره ولایت سریپول کلانای ما مردم هیچ اقدامی نمیکنه، هیچ اندی نظر نمیکنه. ولایت سریپول خیلی ناامن و ناامنیتی است. ما خودم سرباز اردوی ملی هستم، چهار تا پیسه که ما جمع میکنیم میبریم یا چهار تا را به اسمی اربکی موندن اونجا، اونم بهانه میکنن با یک بهانه یا چهار تا که ما از اینجا در میارم میبریم، میگم خرج روزگار ما شه، اونم بر بهانه میگیرن اربکی ها برادر یک تهمت دیده پای ما میزنن و چاره پرم از پیش ما برمیدارن میبرن. خواهیش میکنن که درباره از یه حربکی ها و درباره از یه مثلا شورمشاری ها و درباره از یه مثلا گدبادی ها یک تصمیم دولت درباره ولایت سریپول بگیرد. یه خواهیشی دارم که در ولسوالی کوهستانات، ولسوالی کوهستانات یک ولسوالی ناهم دوز چهار تا اربکی جور شدن، همه بانی اربکی کلگی دوزی میکنن، مطرح مردم ها لوز میکنن، مردمی که چهار پی چهار اولاد غریب میبرن، اینا را هم کلان با بانی اربکی اینا میگیرن. خواهیشی در باره جناب رئیس جمهور دارم، وزیر دفاع دارم، وزیر خارجه دارم، یه خواهیش از بزرگوارا دارن که در باره سری پول باید یک تصمیم بگیرن، یک تصمیم درستابی بگیرن که دیگر در باره مثلا سری پول هیچ امنیت و مثلا هیچ امنیت برقرار نیست.
سلام آقای ظریفی نظر، سلام تمام کارکنان رادی آزادی. من که سربازای اردوی ملی هستم، یک موضوع را میخواستم بگم برای امی کلانامون، برای دیگمون امی پیامی ما را لطفا به گوش کلانامون برسان. یک گروه از بنامی اربکی، ما خودمون هستیم اردوی ملی، باید اربکی یک دو ماه تعلیم تربیه، یک مدتی کم تعلیم تربیه بیا بوده، باز دبستی همون دوله سلا بوده که همون قانون را بفهمم. ما سر سرک چه پاین داریم تلاش میکنیم، میگه تو برو تو چیستی، تا که اردوی ملیست، پولیس ملیست، امنیتی ملیست و حق ندارد. اخیر امروز قریب ما قریب برخواست کنه که تو چی کار داری. ما گفتیم برادر عزیز، تا تو دم تعلیم تربیه بیاموزی، در رفتار قانونی را یاد میگیری که قانون دولت چیست، تو فیلن بری تالیت مخالف دولت، حالی آمدی به دولت تسلیم شدی، حالی یک سالای دیگر از درستی رفتی اربکی شدی، نیکی یعنی یک کم مدت کم تعلیم و تربیه بیاموزن که قانون آت بگیره.
ما از ولایت کاپیتا زنگ میزنیم. از دستی اربکی بسیار مظلوم بتنگ هستم. ما از دولت خواهش داریم که جلوی اربکی را بگیره. و سلام.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. با آقای ظریف نظر، این جانب قیوم از ولایت هرات، ولسوالی ترکندی. بعد ما با اردوی ملی هستیم. آقای کرزی گفت کسی که از اردو فرار کند اون جرم است. چطور جرم است؟ این جرم نیست، از افسر گرفته تا جنرال همهش پیدا دارد، از آشه سرباز و از بقیه معاش سرباز این برانبر می خورد. وای به حال بیچاره سرواز و برنمل، این 12,000 چیزی نمیشه گیرونیست. دیگر چطور ما فرار نکنیم؟ و اگر با این حالت بموند همه دوز میشه، همه به دوزی و رشوت دست می اندازد. این 12,000 چیزی نمیشه. و سلام، بای سلام.
شنوندگان نهایت عزیزی که در مورد مشکلات امنیتی در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتید، ما به نوبه خود بسیار زیاد کوشش نمودیم تا با مسئولین امور و یا یکی از نماینده های شما در اولسی جرگه مصاحبه انجام بدیم، اما متاسفانه موفق نشدیم تا از طریق تلفن با آنها ارتباط برقرار نماییم. به هر حال امیدوار هستیم که پیام های شما از طریق امواج رادیو آزادی و گوش مسئولین امور رسیده باشد و یا برسد. موفق باشید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر که در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام علیکم رادیو آزاد. ما اولای کجزم و سوال قرقند شما زمت میکیم که دین روز هم گفتیم، ما امروز هم میگیم اینمی وزارت انرژی و آب در ما یک سرنملک بودی و دکه دو بود اما پلوش میداد اینمی از وزارت آزار خواهش نمدیم اینمی روز دو شمدی سی شمدی اینمی کار مامت مجرا کرا که چرا که اید آمد ما همی سی روز اید خود تطریر کنیم، بعد دو روز چهارم اید بخیر کار خود شروع کنیم تیلن آب دریا آب اشتمد در غیر از اون امی او خیزی شوق باید کار کردن امی تانیم در گوش انرژی آب برسانین انرژی که خواهش ما همی دوشنبی و سیبشنبی در پول مرا انتقال میتر ما روز چهار شنبی روز پنج شنبی در ما امی بجی خود خریداری کنیم و از مزار دیری و فالی قرقین انتقال بتم امی گفت مرا در وزارت آب برسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام های ظریف نظر، سلام های خود خدمت شما تقدیم میکنیم و امیدوار هستیم که سلام های ما را قبول بکنید. و ما حشمت الله هستم از چارقلای قلای احمد خان مربوط ولسوالی بگرامی ولایت کابل صحبت میکنم. یک قوم مشخصی که در امنیت ملی جا گرفتن و افراد به زور از طرف شبانه میکشن به جای نامعلوم انتقال میدن. در این قریه قلای چارقلای احمد افرادی که پشتونا هستند آزار اذیت میشن. رئیس امنیت فعلی که واقعا دلسوز و تندوست است، لطفا همین اشخاصی که مردم به زندانهای شخصی خود میندازند، یک قوم مشخص بالای مردم پشتونهای بیچاره مظلوم ظلم میکنند، آیا این خاتمه میافه یا نه؟ از آقای اسدالله خواهشمندیم که هر چی زودتر از این ارگان امنیتی خارج بسازه. در غیر از او مردم تباه شد، برباد شد، خانهش در گرفت، فامیلش بی عزت شد، بی آبرو شد، همه روز بالای پشتونها امیت حال جریان داره و تا حال هیچ کسی در زمینه توجه نکرده. از شما آقای ظریف نظر جدا خواهش میکنیم که موضوع را جدی گرفته و به رئیس عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان محترم اسدالله خالد برسانیم. اسدالله خالد یک شخص وطن دوست و فعال لایق و پرستیدار کشور میباشه. امیدوار هستیم که در زمینه توجه خاص صورت بگیره و از تمام اقوام افغانستان ریپاد در اوان امنیت ملی ایفای و دیفای اجرا نمایند، نه یک قوم مشخص. نن سبا چه گورو در پشتنو بی عزتی روانه ده، خدای بکشی در بی عزتی زر تر زر ختم سی. دسی بی عزتی روانه ده چه سوک پشتون وی اگا طالب دی اگا القاعده دی، خودیسی خبره نده پشتنو لجی کسانی شاید طالبان بوی یا القاعده بوی خطولی نیدی، اکثریت نیدی، پشتنو ش خلقم لری، بد خلقم لری، هر قوم هم دسیده. نن سبا چه گورو بس دغا امنیت ملی پچامو که پشتنو هر ولایت پا هر زای چوسیل شی زوروی پا زندانونی که اچوی زرگونو پشتنو وز پا امنیت ملی سرا پا بند پراتا دی، تو وز پشتنو نیدی معلومه دا غوی اتا کم دوسیم نلری اما سی پا زندانونو که پراتا دی. آیا دلت حکومت شتا قانون شتا که او مشخص قوم پا امنیت ملی ارگان که فعال ونده ولری نور اقوام ونده ولری دا کم عقل به اومنی، کم قانون به اومنی، یا نور اقوام لکه چه پا اداراتو که پیدایی کارون که نپیلیشی اتمن دا چی خبره بوی؟ خو دا شاغلی ویسنی امنیت ملی اومی رئیس خواه غشته نکوو چه دا اساس پر یو بنیاد باید امنیت ملی جور کی.
او هغه کلی تپلی چې د یو قوم شخص دی اکثریت تشکیل نو دی زره تر تر دغه ورګان څخه لری کړی زکه چې دوی له پښتنو سره لویه جفا کړی دی پښتنو نه حق په زندانی مکاچولی دی د فامیل په کورنیو کې تجاوز کړی دی د شواهد مشتول لري چې چیرې دا پاکسازی ونی سي افغانان نور ورستر ورزه خواري شي.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما یک پیام بسیار حساس جامعه افغانی می باشد. اگر واقعا قسمی که شما ادعا می نمایید، اگر در امنیت ملی افغانستان تنها و تنها یک قوم حاکم باشد و بالای یک قوم یا اقوام دیگر ظلم نماید، این حرکت یک حرکت می باشد که مخالف تمام قوانین افغانستان است. بنابراین ما کوشش نمودیم تا با مسئولین امور در مورد صحبت کنیم، ولی متاسفانه موافق نشدیم. ولی در هر حال امیدوار هستیم از طریق امواج رادیو آزادی این موضوع به گوش مسئولین امور برسد و این موضوع را به شکل جدی تعقیب نمایند و به حقیقت موضوع دست یابند تا بتوانند جلوی مشکلات هرچه بیشتر قومی را در افغانستان یا حداقل در ریاست امنیت ملی گرفته باشند. شنوندگان نهایت عزیز، پایین رفتن ارزش پول ایران به افغانستان چی فایده ها و یا چی ضررها دارد؟ در این مورد ما مصاحبه داریم با دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور دولت اسلامی ایران که خود یک متخصص اقتصاد می باشد. آقای بنی صدر سبب‌های پایین رفتن ارزش پول ایران را در سه قسمت بررسی می‌نمایند، یعنی بخش سیاسی، بخش اقتصادی و همچنان بخش روانی. دو قسمت اول را در برنامه‌های گذشته شنیدید. حالا توجه شما را جلب می‌نماییم به سبب‌های بخش روانی.
یه بهش عوامل روانی هم داره که عبارتن از این که عوامل اولش این است که خب میبینه یک دولتی ناتوان.
نه،
علنی آقای رئیس جمهور میاد میگه آخه این نصف روزه چی شده که دلار 500 تومن رفته روش؟ چه چیزی در اقتصاد تغییر کرده؟ این توجه نداره همین حد جمله که داره میگه. یعنی من رئیس دولت و این حکومت توانا نیستیم به این که نرخ ارزو حتی در یک روز ثابت نگه داریم. خب این جامعه که این حرف از زبان او میشنوه چی میگه؟ میگه ای بابا، این دولتی که اینقدر ناتوانه و میگه که نصف روز 500 تومن رفته روش، بعدم میگه اینا رو 22 نفرن که این کارا رو میکنن، از پس 22 نفر بر نمیاد، پس فردا بیشتر بدتر از این میشه، بیشتر هجوم میبرن به این که ارز بخرن. عامل دوم روانی، سلب اعتماد از این مقامات رژیم. این مثلا اقتصاد بهترین میزان سنجش اعتماد هر جامعه است به دولت، به این دلیل که اگر اعتماد داشته باشه رفتارهای اقتصادی در جامعه منظم میشه، اگر نداشته باشه نامنظم میشه. خب این مردم میبینن که این آقای خامنه‌ای و این آقای احمدی نژاد مرتب گفتن که نه خیر آقا، کی بر ضد شورای امنیت نمیتونه بر ضد ایران قطعنامه صادر کنه؟ روسیه و چین نمیگذارن. 6 تا قطعنامه صادر شد، حرف آقایان دروغ آمد. گفتن این مجازات ها هیچ وضع نخواهند شد، وضع شدن. گفتن اثر نداره، حالا مردم اینا روزمره زندگیشون سیاه داره میشه، بس اثر داره. خب اینه که اینا دائم هر چی میگن عکسش میشه. پس اینا به فکر این میفتن که خب این ارزش پول داخلی با اثر تورم و همینجور این مجازات ها و تحریم های خارجی ممکنه خیلی سریع سقوط کنه، پس باید زودتر اینه تبدیل کنن به چیزی که قیمتش ثابته. اون چیز چیه؟ ارز از سوتر. عامل سوم، تغییرات سریع قیمت ارز خارجی و طلا این یک حالت روانی در جامعه درست میکنه که اگر دیر به جنبی فردا دلاری که امروز میتونستی بخری مثلا 2500 تومان فردا ممکنه 4000 تومان بخری. پس شتاب کنیم در خریدن. این حالت مثلا شتاب کردن خودش عامل مهمه در اقتصادها بالا رفتن قیمت هاست عموما. حالا در مورد ایران در مورد این طلا و ارز مستاق پیدا کرده. و بالاخره عامل چهارم این فرمایشات این آقای رهبره، آقای خامنه ای، وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنه، وقتی مردم ایران میشنون که این اقتصاد مقاومتی باید بشود، معناش اینه که این بحران اتمی ادامه دارد، معناش اینه که جنگ محتمل روی بده، خصوص که رئیس سپاه هم میگه که قطعا روی میده، اون فرمانده نیروی موشکی ایران هم میگه که ما ممکنه ما جنگ پیشگیرانه بکنیم. خب این در واقع پس یه چشم‌اندازی ایجاد میکنه که آیان فردا احتمال جنگ است و تشدید مجازات ها. این حالت حالتی که یک چشم‌اندازی که قطعا یک وضعیت فوق‌العاده‌ای به وجود خواهد آمد، سبب می شود که قیمت ها میره بالا، خصوصا اون قیمت های چیزهایی که لازم است داشته باشه، وگرنه فردا ممکنه که مثلا اگر امروز 1,000,000 داره، اگر جنگی چیزی پیش بیاد 1,000,000ش قوه خریدش ممکنه 100,000 تومان هم نباشه. پس اینو بکنه دلار که اون وقت حتی بیشتر هم بیارزه. و بالاخره آمد پنجم روانی، همین الان هم که داریم حرف میزنیم تو مجلس میگن که این آقای بیکفایتی آقای احمدی نژاد سبب شده که این وضعیت اقتصاد اینجور شده. آقای احمدی نژاد هم که میگه نخیر، زیر سر آقای رهبر است و مجلس است و قوه قضایی است و اینا. خب اون جامعه که این منظره رو تماشا میکنه و میبینه که هیچ تدبیر معینی هم سنجیده نمیشود، جز این که میگن دادستا میگه 16 نفر گرفتیم. خب این صدها باری رو امتحان کرده طول این مدت 30 سال، اینا همینجور مرتب. اول دلار 10 تومان بود وقتی انقلاب شد، دوره آقای هاشمی رفسنجانی که مخواست بشه رئیس جمهور گفت که من شده بود 100 تومان، او گفت من بشم رئیس جمهور برمیگردانم به 60 تومان، شد 900 تومان. و حالا دوره احمدی نژاد اون 900 تومان رسیده به 3000 تومان. این در تمام این مدت هم همینجور مرتب، این هر وقت این دلار رفت بالا، اینا یه عده‌ای رو گرفتن و گفتن گرفتیم و اینا حالا درست شد و فلان شد و نه. بعض مدتی دیدن مردم نخیر، مثلا دلار در یه قیمتی تثبیت شد، بعد مدتی که گذشت حالا باز احتیاج به این شد که دلار باز ببرن بالا، باز از این بازی ها راه افتاد و این دلار رفت بالا. چون که الان در دید مردم ایران فکر میکنن اینا برنامه اینه که فعلا در 3000 تومان تثبیت بکنن دلار رو، بعد از مدتی ممکنه این رو تا 5000 تومان هم بالا ببرن. خب جامعه‌ای که همچه دیدی داره چیکار میکنه؟ میره دلار میخره. اینا مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، روانی افزایش قیمت دلار در بازار ایران امروزه. البته در مجموع اینا که بخوایم این عوامل مال اینه که ساخت اقتصاد ایران مصرف محوره، تولید محور نیست.
درست.
یعنی تکیهش بر تولید نیست، تکیهش بر مصرفه. مصرف هم که بیشتر از خارج وارد میشه. این که این مقدار ارز اهمیت پیدا کرده است بدین خاطره. ولی شما الان هند با اون جمعیت عظیم بگیرید، این به اندازه ایران ارز خارجی نداره، مشکلی هم نداره، مشکل اقتصادی هم نداره، ولی ایران داره.
شنوندگان عزیز، شما صحبت آقای بنی صدر را در مورد سببهای پایین رفتن ارزش پول ایران را شنیدید و آخرین قسمت این صحبت را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان خواهید شنید. بدین ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگان هم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند. 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم. 00-4202-21-12-41-38.